أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين. أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حلول ماه شریف شعبان که مشهون از برکات و اعیاد مبارکات هست و شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامیده شده، تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدای متعال توفیق بهره برداری مناسب به همه شیعیان و موالیان اهل بیت و به خصوص شما حضرات و این ناچیز عنایت بفرماید، به خصوص میلاد مبارک حضرت سید و شهدا حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه، که علت مبقیه اسلام هست و شکر مضاعفی باید نسبت به اون بزرگوار داشت که اگر مجاهدات و سعی بلیغ اون بزرگوار نبود، امروز از اسلام و دیانت و اینها خبری نبود. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو که این صلوات علاوه بر صلوات بر سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیه، به برادر بزرگوارشون امام حسن ابن علی صلوات الله علیه ما نیز متبرک هست، خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن و الحسین عبدیک و ولیک و ابنی رسولک و سبتی الرحمه و سیدی شباب اهل الجنه، افضل ما صلیت علی احد من اولاد النبیین و المرسلین. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، اشهد انك يا ابن امير المؤمنين امين الله وابن امينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، واشهد انك الامام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعه افضل التحيه والسلام. اللهم صل على الحسين ابن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بالثارك ومنجز ما بعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعمتك، وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك، فأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك ولعن الله هابلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نساءك. أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومولاهم وأعانهم علي، وأشهد أنك بالأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعربة البطقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن، ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در بیاناتی بود که برای تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بیان شده بود و بیان شده است که بگیم استصحاب حجت است در شک در رافع دون شک فی المقتضی، که این بدعه به این تفصیل مرحوم محقق خونساری تا در شرح دروس و تبعه الشیخ الاعظم الانصاری و بل محقق الهمدانی و المیرزا نائینی قدس سره. خب بیاناتی قبلا گفته شد و بحث شد، بقیه بیان محقق نائینی قدس سره. کلمات محقق نائینی یه مقداری خالی از فهمش استراب نیست. حالا اونچه که در فواید الاصول ذکر شده این هست که دو بیان شاید بشود استفاده کرد از فواید الاصول. بیان اول این هست که در جایی که متیقن اقتضاء بقا داشته باشه، در اینجا اسناد نقض به یقینی که طریق به اون متیقن است، به عنایت اون متیقن، این صحیحه. ولی در جایی که متیقن صلاحیت بقا رو نداشته باشه، در اینجا اسناد نقض به یقین به عنایت متیقن، این صحیح نیست عرفا. پس بنابراین حدیث شریف که فرمود لا تنقض الیقین یا لا ینقض الیقین و شبیه این به این تعابیر، اینا شامل مواردی که متیقن صلاحیت بقا نداشته باشه نمیشه. بنابراین مثلا اگر ما نمیدونیم یک خیاری فوری است یا فوری نیست، شک کردیم، در زمان شک نمیتونیم استصحاب بقا اون خیار رو بکنیم، چون اصلا متیقن که اون خیار باشه نمیدونیم، محدود به همون اول زمان توجه به اون هست یا اینکه نه. خب اگر محدود به او باشه قهرن نمیشه گفت نقض نکن او را، محدودگی باشه نمیشه گفت نقض نکن، چون خودش منتقض است در زمان بعد، حتی منتقض هم نیست، در زمان بعد اصلا وجود نداره، عمرش کوتاه، خودش کسی نقضش نمی کنه اگر خودش نیستش. این یه بیانی که ایشون داره. خب این بیان فی حد نفسه یه ادعاست، چیزی توش نیست، یعنی نکته ای چرا چه مناسبت. فلذا بعدشون بعد از اینکه این بیانو ابتداعا فرمودن را به تقریبا آخره، در اون تقریب آخر بیانشون اینه که وقتی یک شیئی اقتضاء بقا درش باشه، انسان وقتی علم به حدوث پیدا میکنه علم به بقا هم پیدا میکنه، چون این ذاتاً قابلیت بقا و استمرار رو داره. همون علم به حدوث علم به بقا هم حالا با یه تسامحی قهرندگی هست. پس وقتی علم به حدوث پیدا میکنیم علم پیدا میکنیم به یک یقینی که این، یعنی یقینی برای ما پیدا میشه که این یقین همینطور در بستر زمان کلا وجود داره و یک چیز متصل به هم پیوسته مبرمه. و حالا شارع به ما میفرماد که این یقینی که پیدا کردی به این چیز نقضش نکن، چون این یقین یه یقینی بود که هم یقین به حدوث بود هم یقین به بقا بود و این یک چیز متصل مبرمیست، فلذاست چون اینجور دیده میشه اسناد کلمه نقض به این یقین درسته. که البته وقتی هم میگن این یقین رو نقض نکن، معناش اینه که جا جری عملیت رو بر وفق متیقن قرار بده، چون یقین یقین طریقیه و احکام خود یقین مقصود نیست و خیلی جام یقین احکامی نداره، مال متیقنه. پس به لحاظ این که این یقین دیگه، حالا اون پیازداغایی که جای دیگه بود که خب اون نمیدونم تبلور در این پیدا میکنه و که از اینا دیگه حالا ایشون اینجا نیورد. بیان ایشون در اینجا اینه: و به تقریب آخر یتوقف صدق و نقض الیقین به شک الا ان یکون زمان و شک مما قد تعلق الیقین و بهی فی زمان حدوثه. همون در زمان حدوث یقین و متیقن، همون یقین به زمان شکش هم هست که این هم دور ادامه داره. به معنا ان زمان الله الذي يشك في بقاء المتيقن فيه كان، ببخشید، به معنا ان زمان الله الذي يشك في بقاء المتيقن فيه كان متعلق اليقين عند حدوثه. همون موقعی که اینجا هم هست. و هذا انما يكون اذا كان المتيقن مرسلا بحسب الزمان لكي لا يكون اليقين بوجوده من اول الامر محدودا بزمان خاص و مقيدا بوقت مخصوص، مثل خيار فوري نباشه. و الا ففيما بعد ذلك الحد والوقت يكون المتيقن مشكوك الوجود من اول الامر فلا يكون رفع اليد عن آثار وجود المتيقن بالنقض اليقين بالشك لأن اليقين ما كان يقتضي ترتيب آثار وجود المتيقن بعد ذلك الحد فكيف يكون رفع اليد عن الآثار من نقض اليقين بالشك. ألا ترى أنه لو علم أن المتيقن لا يبقى أزيد من ثلاثة أيام ففي اليوم الرابع لا يقال انتقض اليقين بالوجود بيقين آخر بالعدم. نقض اصلا اینجا معنی نداره، چون تو نبوده نیست، ادامه نداشته. و ان الیوم الرابع ما کان متعلق الیقین بالوجود من اول الامر، از اول این متعلق یقین شما نبوده روز چهارو، اما اونجایی که اقتضا باشه از اول اون زمان شک متعلق یقینتون بوده که انده یقین به اونم داشتید. و عذاب خلاف ما اذا حدث فی الیوم الثالث، در همین جایی که میدونیم سه روز قابلیت بقا رو داره، امر زمانی من مرض و قتل و نحو ذلک اوجب رفع المتیقن فانه یسه و ان یقال انه انتقض الیقین بالوجود به یقین العدم. اینجا یه یقین به وجودی که نبوده، البته با یه تسامحی دیگه، یقین به وجود که نبوده، حالا چیزی پیش اومده اون عبن برده، اینجا انتقاض درسته، نقض درسته. این بیانیست که ایشون در اینجا میفرماید. محقق سیستانی دام از الله به حسب تقریر میفرماید که تقریر تحریر الاصول که مرحوم محقق زنجانی، آقای مرحوم از محمد باقر زنجانی، محمد هم داره یا نداره، میز محمد باقر زنجانی رضوان الله علیه که از اعلام نجف بودن را از اینشون هم از تلامذه مرحوم نائینی و بزرگانی هم خدمت ایشون تلمذ کردن، من هم محقق سیستانی شاگرد ایشون هم. ایشون میگن که این تقریری که آقای عثمان باقر زنجانی نقل میکنه از آقای نائینی، این اقواز و این رو نقل میکنن، اون تقریرات فواید اینا رو نقل میکنن، یعنی این تقریر. که حاصل فرمایش محقق زنجانی به حسب اون چه که از کتاب تحریر استفاده میشه، که شاید این چیز که از این استفاده میشه کمکی تفاوت بکنه با اون چیزی که مقرر از محقق سیستانی نقل میکنه. خب مقدمه اولای کلام ایشون همونه که مکرر گذشت، که نقض به هم زدن یک امر مبرم ذات اجزاء، که این اجزا تماسو که در هم دارن، فرو رفتگی در هم دارن، اتصال شدید به هم دیگه دارن. شما بیا اینو قطع کنی به جوری که ماده باقی میمونه، اون هیئت اتصالی یعبه میره. این معنای نقضه. این معنای حقیقی مسلم در موارد این روایات وجود نداره. مثلا یه بندی که در خارج، یه تناب محکمی در خارج، یا یک سلسله زنجیره‌ای در خارج که به هم پیوستگی، اینجور چیزی که نیست. طهارت و وضوع و امثال ذلک که اینجا هست، حتما اینجا یه استعاره ای به کار برده شد. و این نقض به کار رفتنش در اینجا به اون معنی حقیقی که هیچ تسامح به خدمت شما رائحه مجازیت و استعاره و اینا درشون نیستش. حالا که اینطور شد، این یه مقدمه. مقدمه ثانیه این است که باید بین اون چیزی که از این حدیث مراد جدیه و مراد واقعیه و بین اون مستعار و من که معنای حقیقیه یک تشابهی تناسبی وجود داشته باشه. همینجور نمیشه هر لغتی رو بیایم استعاره بگیم برای هر معنایی، ولو بین اون معنا و اون مستعار و من هیچ ربط نباشه. این ذوق ادبی و عرفی مردم بر نمیتابه اینو و غلط میدونن. پس باید یه تشابهی باشه. حالا که میخواد تشابه باشه، ما باید در مورد این روایات که نقض به کار رفته، یک امر ذات اجزاء مبرم متصل دارای هیئتی رو تصور بکنیم که اینو در نظر گرفته، کلمه نقض به این مناسبت. پس اون مرادش چیزیه که یه تشابهی با اون امر واقعی و حقیقی و معنی حقیقی داره. اون چیه حالا؟ چجوریه؟ اینجا جای افتراق در حقیقت تقریر تحریر الاصول میشه با فواید الاصول، یا حتی عدو اجود و تقریرات مثلا نصب اونجا که. و اون اینه که ایشون میفرماید که این یه کلمه تعبیری داره که اینم تو کلام آیتی دارم نایمد، فرموده است که فإنکان المستصحب و متعلق الیقین مما احرز استعداده للبقا فی حد نفسه ای ما لم یعرض الرافع فحیث ان فی مثله تلازم اقتضایی بین تحقق شیء و بقائه فی حد نفسه فلا محال یکون هناک تلازم اقتضایی بین الیقین به اصل تحقق و بین الیقین به بقاء ذلک تحقق. نقطه افتراق اینجا شد. میگن وقتی یک شیء قابلیت بقاء رو داره، تلازم است بین تحقق اصل و حدوث و تحقق بقای، بین این دو تلازمه، تلازم اقتضایی. خب همینطور که بین خود این حدوث و بقا تلازم اقتضایی هست، بین یقین به حدوث و یقین به بقا هم یه تلازم اقتضایی وجود داره. توی فواید الاصول گفت همون یقین به حدوث یقین به بقا هم هست. همون من الان یقین پیدا میکنم به اینکه هست و وجود پیدا کرد و خواهد بود، دو تا یقین نیست به حسب تقریر فواید. من یقین کردم به حدوث و حدوث پایدار این، اینجوری حدوث ادامه دار این، یه یقین دارم متعلقش حدوث پایدار است، وجود پایدار است. این تقریر میگه نه، شما یقین به حدوث پیدا میکنی، این یقین به حدوث ملازمه دارد با یقین به بقا. چرا؟ برای اینکه خود حدوث اون متیقن با بقایش ملازمه اقتضایی داره در جایی که استعداد داره، یقین به اون حدوث هم ملازمه اقتضایی داره با یقین به بقا. خب حالا پس ما دو تا یقین پیدا کردیم اینجا، یقین به حدوث، یقین به بقا. این دو تا یقینا در اثر ملازمه‌ای که دارن و هم به هم پیوستگی که دارن یه حالت ابرام و اتصال پیدا می‌کنن. حالا لا تنقض میگه اینو نشکن، این یقینه رو اون جدا نکن. این یک خدمت شما عرض شد که امر واحد شد، این دوتا یقینا در اثر اینکه این یقینه ملازمه داره با اون یقینه دیگه، نمیشه ازش جدا بشه. پس که انا یک یقینه، یک ولو ذاتش دوتاست، ولی در اثر اون ملازمه که داره و هم پیوستگی که داره، مثل اجزایی که هر کدوم برای خودشون وجود فی نفسه دارن، اما هر کدوم هر جزئی یه وجود فی نفسه داره که متصل به دیگری است، یک مجموعه درست شده باشه. اینجا اون یقینه با این یقینه به هم پیوستگی داره، تلازم داره، یه یقین که نه یک موجودی که اجزایش یقینه، موجودی که اجزایش یقینه، اینا به هم گره خوردن. حالا میگه اینو نشکن، این هیئت اتصالیه اینا رو از بین نبر. خب این کجاست؟ این کجاست که این یقین های حالت رو دارن، حالت چسبندگی و تلازم و به هم پیوستگی رو دارن؟ وقتی که اقتضا برای متیقن باشه، اقتضا برای متیقن که بود، این متیقن یه بقای اقتضایی داره، وقت پس یقین به این متیقنم یه یقین به بقای اقتضایی پیدا میکنه. جایی که اینجوری نباشه همچی چیزی نیست، پس وجهی برای استعاره اون وقت نیست، وجهی برای استفاده کلمه نقض اون وقت نیسته. در تعقیب اون عبارت که خوندیم اونجا، فکان الامرین فی کل من الیقین والمتیقن مبرمان و مفتولان به حیث که انهما امر واحد. فالیقین السابق یقتضی الجری العملی علی طبق متعلقه من حیث التحقق، من حیث اصل التحقق و من حیث البقاء معن فترتیب الاثار علی من حیث تعلقه به اصل تحقق و عدم ترتیب الاثار علی من حیث تعلقه بالبقاء به مجرد شک فی عروض الرافع که انه نقض و حل و تفکیک بین اجزاء شیء واحد ولا خفاء فی حسن استعاره لفظ النقض لهذا المعنى فی مثل هذا الفرض و هذا به خلاف ما اذا لم یهر از استعداد المستصحب للبقا فی حد نفسه فانه لا تلازم فی مثلهی بین اصل تحقق و بین بقایی حتی اقتضاءن فلا تلازم بین الیقین و اصل تحقق و بین الیقین بالبقا کذالک بل لا یقتضی الیقین و به اصل تحقق فی مثلهی الا الجری العملی و ترتیب و آثار اصل تحقق علیه فقط و اما ترتیب و آثار البقا فلا مقتضی له فی مثلهی فی حد نفسه فالتفکیک فی مثلهی فی الجری العملی بین الحسیتین لا یستلزم التفکیک فی ما یقتضی شیء واحد تا آخر عباراتشون که باز یک صفحه دیگه هم بیشتر هست که همینا رو توضیح میده. بنابراین این هم به خدمت شما عرض یه بیان نیست که همه این آقایون در صدد این هستن که بالاخره یک امر ذات اجزایی درست کنن، هیئت اتصالیه داشته بشه، بشه نقد به او اسناد داده بشه. حالا یکی میاد میگه به اون جورایی که آقای همدانی میگفت، میگفت یقینای تقدیری. ایشون آقای ناینی حالا به حسب اون چه که میگه اون همون یقین اولیه، یقین اینجوریه. این هم که اینا تقریبا هم خانواده هم دیگه تقریبا. حالا اون میگه اون یقین تقدیریه به یه فرض میکنیم. این هم فرمایشه. عرض میکنم به این که حالا این که محقق سیستانی رو نسبت دادن به محقق ناینی و میگه این بیانی که ایشون نقل کنه بیان آقای ناینیه، این کلام ایشون که دلالتی بر این جهت نیست، چون ایشون فرموده کلام اینجوری شروع میکنه و تحقیق فی مفاد تلک الاخبار تعین الوجه ثانی الذی ابدعه المحقق القنصاری و اختاره العلامه الانصاری و تبعه غیر واحد من الاعلام منهم شیخون الاستاد العلامه المحقق الناینی قدس الله تعالی اسرارهم و هو القول باختصاص الحجیه بما اذا کان الشک من نهایت المزیل، یعنی رافع بعد احراز المقتضی به معنا احراز فلان. بعد نیاد بیان استدلال میکنه. اگه شما میخواین این حرفو این استدلال اصلا نگفته آقای ناینی اینجوری استدلال کرد، خود ایشون هم غالب همین مقاله است. بعد میاد استدلال میکنه، توضیح میده. خب شما اگه بخواید اینو بشه آقای ناینی نسبت بدید، خب شعر انصاری هم باید نسبت بدید، به محقق خوانصاری هم باید نسبت بدید. این بیان خود محقق زنجانیه. شو اینجوری قاخلش هم تبعیت کرده میگه و توضیح و ذالک اینه که این مفاد اخبار اینه. این که این رو به آقای ناینی نسبت داده باشه در کلامشون این نیست. اگر ایشون خودشون نقل میکردن خب ما میگفتیم شاید از درس نقل میکنن، اما اینجا چون دارن که از تقریب و ثانی ما یستفاد من کلمات المحقق ناینی الا ما فی تحریر الاصول المحقق زنجانی، نه تو تحریر الاصول المحقق زنجانی هیچ دلالتی، تا آخرم نگاه کردم که شاید بعدم بگه هازا ما افاده او یا فلان شخون الله، نه ایشون بیان خودشه. حالا اینم یه بیان نیست. خب این به خدمت شما عرض شد که این هم بیان اون آخر. اشکالی که محقق سیستانی به این کلام میکنن شبیه همون اشکالیست که قبلن به محقق همدانی با تقریری که خودشون کردن داره. به اون است که ایشون میفرماد فرق است بین جمل نافیه و ناهیه و ایجابیه. در جمل ایجابی که مثلا میگیم النوم ناقض للوضوء، ما در اینجا بخوایم نقض صحت استعمال پیدا بکنه نیاز داریم، به این که یه امر تقدیری که آقای همدانی میگفت، یعنی تو نظرمون اینجوری بگیریم که این وضوعه همینجور هستش حتی بعد ال نوم، بعد ال بول، بعد از سایر نواقص، که همینجور هستش که خب هستی بعد ال نوم و بعد ال بول و بعد بسایر نواقص که واقعا نیست. پس باید اون وجودات برای بعد از نقض و اینا رو تقدیری بگیریم و بهم نقض بگیم که این نقض نکنه، اینو نشکن، اینو این طرف و اون طرف رو این نقض میکنه، یعنی این طرف و اون طرف رو از هم میپاچونه، مفکک میکنه، جدا میکنه. یا بیان اینجوری که آقای ناینی فرموده بگیم توی همون وقتی که یقین پیدا کردی، این یقین تو یقین به یه چیزی بود که ادامه داره همینجور، فرزن کنده با یه تسامحی، وقتی هم بگیم اینو نشکن. یا اینجور که در تقدیر محقق زنجانی اومده که بگیم آره اون یقینه، یه یقین دیگه ملازمشه، این دوتا یقینه با هم چسبندگی دارن، یک حلقه عمودی رو دارن درست میکنن، اجزایش یقینه به حدوث، اینم یقینه به بقا، میگه این یقینه رو به هم اصلا جدا نکن، این جاها درسته که نه که نکن، میگه نه اگه بخواد نسبت بده به نقص خب باید همجوری این توجیهات لازم داره. اما اگر گفت نشکن، نقص نکن، ما نه به وجود تقدیری نیاز داریم نه به این بیاناتی که آقایون فرمودن، چه آقای ناینی حالا بگیم، چه آقای زنجانی بگیم، چه بگیم اینا مال آقای ناینیه، هرچی، به اینا احتیاج نداره. چرا؟ بلکه اینجا همین که شارع حکمش مجعولش اینه که این شیئی که الان موجود چه متیقنی که موجوده بعدن هم هستش، قانونن هستش، میگه حالا اینی که من دارم خودم حکم کردم به هستوی و بقایش رو نشکن اینو، میگه میفرماد که لا تنقض الیقین به شک، من دارم میگم این هستش تو بسته شکی کردی و اینش نبه، این همون بقا، همون جعل و جعل قانونی و اینکه در محیط قانون داره میخواد بگه هستش و باقیه، کلمه نقض رو استفاده میکنه. پس بنابراین در جایی که نقض میخواد استعمال، ایجاباً استعمال میشه، تو جمله مثبت و ایجابی استعمال میشه، اونجا چون واقعاً نسبت به بعد از نقض در زمان نقض و بعد از نقض واقعاً چیزی نداریم، اونجا ناچاریم که برای این که این نقض قابلیت استعمال رو داشته باشه یه تقدیری بگیریم، یه کاری بکنیم که کن نه این ادامه داره، پس حالا میگه این ناقضش، میگه مثلا میگه بول ناقض وضوست، یعنی چه ناقض وضوست؟ شما باید چکار کنید؟ خب بعد از بول که وضوعی نیست که، بعدش نبوده که این بیاد این وسط این دوتا رو هم جدا کنه تفکیک کنه که، پس باید برای بعد از نقض هم تقدیر وجود وضو کنید، وجود تقدیری در نظر بگیرید، یا یه جورایی که اینا گفتن تو بیانات دیگه اومد، اون وقت این ملاحظه رو میکنه، بعد میگه حالا این بیل نزن بکن برای این، نقض نکن. این که ما قبلا میگفتیم در فرمایششون عرض میکنیم نه خود وضوع اجزا داره دیگه، این همین چیزی که اجزا داره کنده تو بستر زمان رو ساری میبینه، میگه نقضش نکن، یعنی اجزای خود این وضوع رو به هم نزن.
بله
بله
در عمود زمان
بله ممکنه بسیط باشه، و اما در جایی که خودش قانونن داره میگه این وضوع همینطور هست، میگه میفرماد الرعاف لا ينقض الوضوء. ما دیگه احتیاج نداریم وضوء تقدیری برای وضوء فرض کنیم که، چون واقعا به حسب قانون هست، همینجور هست. حالا میگه نقضش نکن. نقضش نکن یعنی چی؟ یعنی اینطور نباشه که آثارشو برش مترتب نکنی، نری نماز بخونی، نری چه کنم، نه نقضش نکن، همینطور به تو نظر قانونی من همینجور هستش. پس بنابراین و در روایات ما در باب استصحاب کلمه نافی است یا نهی، نه نهی است. این حرفایی که شما میزنید اینجا نمیاد که باید نمیدارم متیقن شما قابلیت استعداد تا این حرفا بخوای بزنید تا مبرر این درست بشه. نه، مبررش همینه که قانونا اینجوری لا تنقض الیقین نبشه. این به خدمت شما عرض شود که اشکالیست که ایشون فرمودن. حالا باز للکلام تتمتون یه بیان دیگری هم آقای ناینی دارن.
اون ادامه ها رو دارید؟ یعنی
بله،
اون بحث ادامه رو فهمونید دارد فهمونید که حالا دو تا هر دو رو داریم و باز دوباره باید هر دو رو داریم، باید یه چیزی باشه که نسبت به هر دو صادق باشه، هم سلبی هم ایجابی، چیزا رو دیگه باز دوباره ادامه میدید.
حالا بله، حالا میگم للکلام تتمتون ان شاء الله.